سلام میکنم به شما دوست عزیزم. رسیدیم به آخرین جلسه دوره فروش و جذب مشتری. خب در رابطه با خیلی چیزا صحبت کردیم، نکات خیلی زیادی رو گفتیم. تو این جلسه آخرم در رابطه با چند نکته صحبت میکنیم، امیدوارم که بتونه بهتون کمک بکنه. ببینید، داستان توجه به مشتری، ارتباط با مشتری، حس خوب دادن به مشتری، خب ما برای فروش خیلی در رابطه باهاش صحبت کردیم، مدام هم هی تکرار شد این قضیه. ولی یه داستانی هستش، خیلی وقتا مثلا فرض کنید این فرهنگ توی سیستم ما نیست. مثلا فقط موقعی که میخواییم مشتری رو یه جورایی به سمت فروش و حالا یه جورایی یا خرید و اینها بکشونیم، بهش توجه میکنیم، احترام خوبی میذاریم. یعنی اون آدمی که فقط داره ثبت نامش میکنه یا بهش چیزی میفروشه، بهش داره اهمیت میده. بعد این طرف مثلا این مشتری پا میشه میره، فرض کنید قسمت حسابداری، بهش بی احترامی میشه، میره پیش سوپروایزر، بهش بی احترامی میشه، میره پیش مدیر، بهش بی احترامی میشه. بنابراین خیلی مهمه که این فرهنگ احترام به مشتری باید در کل سیستم باشه. یعنی اگر حالا یه بیزنسی داریم، باید همه جا باشه. اگر خودمون تنها هستیم که خب هیچی. بنابراین مدیر خیلی مهمه. اگر دقت کنید، رفتار مدیرا به تمام افرادی که زیر دستشون کار میکنن انتقال پیدا میکنه. یعنی توی سازمانی نگاه میکنید، مدیر محترمه، بقیه افرادی که زیر دستش دارن کار میکنن، چه حالا مدیرای زیر دستش باشن چه کارمندا باشن، اونا هم محترمن. توی سازمانی میبینید نه، مدیر داد میزنه، فریاد میزنه، بی احترامی میکنه، بقیه هم همونو یاد میگیرن. بنابراین فردی که به عنوان لیدر در هر سیستمی هستش خیلی مهمه که چه جوری رفتار میکنه. حتی اگه شما به عنوان مدیر دارید مدیر دیگه ای رو زیر دستتون انتخاب میکنید، باید خیلی توجه کنید، چون هر رفتاری که اون بکنه زیر دستاش هم همون کار رو انجام میدن. حالا پس باید احترام به مشتری از اون رأس قله شروع بشه تا حتی دیگه آخرین فردی که با مشتری ارتباط دارم اینو بدونه که ما باید به مشتری احترام بذاریم و برخورد خوبی رو داشته باشیم. اگه فکر کنیم مشتری ما مثلا فرض کنید مهمون ماه، چجوری باش رفتار میکنیم؟ فرض کنید شما رفتین توی رستوران، حالا بچه‌تونم یه لیوانی رو میندازه میشکونه. ممکنه خب شما خودتون به اندازه کافی خجالت زده میشید، درسته؟ حالا اگه صاحب رستوران بیاد با یه اخم و تخمین و جا به جا کنه، جارو کنه و نمیدونم از این حرفا، چه احساسی بهتون دست میده؟ همینجوری خجالت کشیدید، آدمای دیگه شما رو نگاه کردن، نمیدونم حالا اون کسی هم که میاد اینا رو جارو میکنه همچین با یه قرولند و اخمی هم میاد جارو میکنه و بلای ممکنه یه تیکه‌ای هم بپرونه که حالا مواظب بچه‌تون باشید، نمیدونم از این حرفا دیگه چی. چه احساسی میکنید؟ شاید دیگه هیچ وقت اون رستوران نرید. ولی اگه حالا اون صاحب رستوران خودش بیاد که اصلا معرکه است، بیاد بگه اشکال نداره، اصلا هیچ مشکل، اصلا نگران نباشید، بچه هست، اتفاق میافته. همین یه جمله. یعنی ما به مهمونمون نمیگیم همچی چیزی رو. اگه مهمون خونه ما یه لیوان بشکونه، ما اینجوری بهش میگیم دیگه. یعنی مثلا میگیم اشکال نداره، رفع بلا بود، نمیدونم از اینجور حرفا. حالا همین اگه توی رستوران هم برای شما اتفاق بیفته، شما چی میشید؟ میشید مشتری وفادار. شاید دیگه از اون رستوران به هیچ جای دیگه نرید، همیشه برید همون رستوران. پس خیلی مهمه که ما چجوری به مشتری حس مهم بودن، حس مثلا احترام و اینها رو بدیم و دیدمون هم این نباشه که فقط ما میخوام بهش چیز بفروشیم دیگه، یه پولی هم در بیاریم. قبلا در این رابطه گفتیم حسمون این باشه که میخوایم ازشون مراقبت کنیم، حالشون رو خوب کنیم، حالا در کنارش هم فروش هم انجام بدیم، یعنی یه پولی هم درآمدی هم برای خودمون ایجاد کنیم. به خاطر اینکه از دست دادن هر یه دونه مشتری میتونه میلیون ها ضرر برای یک سیستم باشه. شما فرض کنید که یه مشتری که مثلا شما کار ناخون انجام میدی، یه مشتری که میاد هر هفته مجبور بیاد پیش شما و ناخونش رو ترمیم کنه، نه سه هفته یک بار مجبور بیاد ناخونش رو ترمیم کنه. حالا اینجا تو استرالیا که فکر کنم نمیدونم $50 باشه، دقیق نمیدونم مبلغشو، من ناخونامو نکاشتم تا به حال، ولی شما حالا فرض کنید یه بدرفتاری، یه مسئله ای باعث بشه شما این مشتری رو از دست بدید، ببینید چقدر میشه. اگه هفته یه بار بیاد برای ترمیم، یا هر سه هفته یه بار بیاد، یا هر دو هفته یه بار بیاد، مثلا ما $100 از دست میدیم، سالی $1,200 بابت همون مثلا یه مشتری رو از دست دادیم. تازه اون یه مشتری ممکنه حالا توی مثلا مکان کاری ما فقط ناخون نباشه، مثلا رنگ مو باشه، هرکات باشه، یا هر چیز دیگه، یه عالمه چیزای دیگه هم از دست دادیم. پس خیلی مهمه که یه مشتری که اومده اینجا راضی باشه بمونه، چون میتونه کلی به ما سود برسونه و یه جورایی ما میتونیم ضررهای میلیونی رو بگیریم با کنترل رفتار خودمون و همکارامون که با همون کار میکنن. و یک کاری که باید بکنیم اینه که باید نارضایتی رو کشف کنیم. مشتریمون از چی ناراضیه؟ با چی حالش بده؟ دردش برای چیه؟ چرا؟ چون ببین اگر یه نفر ناراضی باشه، خب بیاد بگه که خیلی خوبه، ما میفهمیم مشکل کجاست، مشکل رو حل میکنیم. ولی بدبختی اینجاست که یه نفر ناراضی که در میاد، یه اومدن حساب کردن دیدن 26 نفر دیگه هم ناراضی هن، ولی صداشون در نمیاد. یعنی شکایت دارن ها، ولی صداشون در نمیاد. حالا میگن ما نمیخوایم نون کسی آجر کنیم، روشون نمیشه بگن، یا میگن اگه بگیم با هم بد میشن، مثلا تو ادامه خدمات تاثیر میذاره. بنابراین اگر یه مشتری پیدا کردید شکایت کرد، باید بهش بچسبید، چون اون فقط صداش در اومده و یه جورایی کلی نارضایتی دیگه وجود داره که بقیه صداشون در نیومده. پس باید بریم مشکل رو خیلی سریع حل کنیم. و از اینکه یه کسی شکایت میکنه ناراحت نشیم، چون ما همیشه ناراحت میشیم دیگه، ولی این مشتری وقتی شکایت کرده یعنی میخواد پیش ما بمونه، یه مشتری وفادار میتونه بشه. چون بعضی ها شاکی هستن، چیزی هم نمیگن، ولم میکنن، میذارن میرن، مثل دعوای زن و شوهرها. میگن مادامی که زن و شوهرها با هم دعوا میکنن، نشون میده که برای زندگی دارن میجنگن و میخوان زندگی خوب بشه دیگه. وقتی به هم بیتفاوت بشن و به هم کاری نداشته باشن، دیگه زمانیه که حالا یا طلاق اتفاق میافته یا خیانت. بنابراین اتفاقا میگم دعوا خوبه که باشه، یعنی نشون میده یه جورایی اینا دارن یه کاری میکنن که این زندگی مثلا بهتر بشه. حالا این شکایت هم دقیقا همونه، یعنی اگر شکایت داشته باشیم باید خوشحال بشیم که یه نفر صداش در اومد و ما میتونیم یه مشکلی رو حل کنیم که اون مشکل باعث نشه مشتریامون از دست بدیم. چون خیلی وقتا همین مشکلات میمونه باعث میشه مشتری میذاره میره و ما کلی ضرر میکنیم. خب حتی موقعی که افراد مثلا میخوان خدمات شما رو کنسل کنن، مثلا یه کلاس ثبت نام کرده میخواد کلاسش رو کنسل کنه، یا مثلا چیزی خریده راضی نیست برگردونده، خیلی مهمه چه جوری باش برخورد بشه. مثلا بعضی جاها خب میان جریمه میکنن، یه درصد یه جوری از طرف پول کم میکنن که نقره داغ میشه طرف. این کار باعث میشه که اون بازم مشتری ناراضی میشه، چون ببینید اون توی مقطعی الان مثلا میخواد یه چیزی کنسل کنه یا پس بده، ولی شاید دوباره برگرده. خودش برنگرده، دوست، فامیل، آشنا یه کسی رو میفرسته پیش شما. پس خیلی مهمه حتی در موقع کنسلی آدم ها رو راضی از در سیستممون بفرستیم بیرون، نذاریم ناراضی بنن. یعنی هر یه نفری که ناراضی رفت بیرون، یه پوان منفی به خودمون بدیم. حالا چه مشتری بود، چه فقط اومده و سوال کنه، چه خواست کنسل کنه، چه خواست مثلا پس بده چیزی رو. این خیلی مهمه که یعنی یه جورایی ما یه نمره منفی باید به خودمون بدیم. حتی میتونیم مثلا برای اینکه اعتراضا رو کشف کنیم، چون آدم ها زیاد اعتراض نمی کنن، خیلی دوستانه باشون صحبت کنیم. نظرتون چیه؟ فکر میکنید چی کار بکنیم بهتر میشه؟ اگه شما مثلا سه ماه مدیر اینجا بودی چه تغییراتی ایجاد میکردی که اینجا شرایط بهتر بشه؟ نمیگیم مثلا چه اشکالاتی وجود داره، چون آدما دوست ندارن بگن چه اشکالاتی وجود داره، ولی میشه اینو به این صورت ازشون پرسید چه تغییراتی اینجا اتفاق بیفته شما احساس میکنید خیلی خوب میشه، مثلا ای کاش اینجوری میشد، ای کاش اونجوری میشد. بنابراین با این مدل صحبت کردن با مشتری واقعا جاهایی که اونا ناراحت میشن، حس بدی پیدا میکنن یا اتفاقایی که باعث میشه با ما ادامه ندن، مشتری وفادار نباشن رو خودمون کشف میکنیم و این خیلی مهمه. این کشف، اعتراض مشتری، شکایت مشتری خودش یه جور نگهداری مشتری هستش. پس از این به بعد هر وقت یکی شکایت کرد خوشحال بشین، بابتش شکر کنین، بگی خدای شکرت یه چیزی رو فهمیدم که مشتریام نپرن، نه اینکه بیشتر شاکی بشی اینا چرا شکایت میکنن، اینا دیگه کیان و از این حرفا. خب یه چیز دیگه، نکته خیلی جالب این که آدما وقتی پول میدن حس درد براشون یه جورایی فعال میشه. وقتی سوزن به دستتون بذارید درد داره، پولم که میدیم همون نقطه ها فعال میشه تو مغز ما. خب پس ببینید وقتی دارید یکی رو ثبت نام میکنید پول داره میده، زیاد حس خوبی در اون لحظه نداره. ممکنه چیزی خریده باشه خوشحال باشه ها، ولی از حس پول دادن حس خوبی نداره. حالا چی کار کنیم؟ وظیفه ما چیه در این لحظه دردناک پول دادن؟ ببینید اگه در همون لحظه که داره پول میده ازش تعریف کنید، مثلا چقدر شما فرخته هستید این خدمات رو تهیه کردید، خیلی ازتون تشکر میکنم که ما رو انتخاب کردید، چقدر مثلا شما دقیق هستید تو پرداختتون، چقدر سرعت پرداختتون بالا بود. ببینید چیزایی که حس خوب رو ایجاد کنه حداقل یه ذره اون درد پول دادن رو به شوره ببره دیگه، یعنی و یه احساس خوب بهش بدین، این خیلی تاثیر میذاره روی طرف مقابل. خب پس این نکترم موقع پول دادن بهش توجه کنید که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. و یه جورایی باید فرایند فروش رو هم برای مشتری راحت کنیم. دیدید بعضی موقع مثلا توی وبسایت میری تعداد مراحل خرید یه دوره یا یه چیزی خیلی سخته، یه محصولی، آدم دیگه اصلا حوصله‌اش نمیگیره. من خودم مثلا جز آدمای بی‌حوصله‌ام که واقعا فرآیند فروش باید برام ساده باشه، وگرنه نمیرم به اون سمت. اگر زیادی کاغذ بازی دارین، فرم دارین، نمیدونم یک کارایی باید بکنن، فروش رو راحت باید بکنیم یا یه جایی اصلا خودمون براشون انجام بدیم، یه کارایی خودمون بکنیم تا اگه این دوباره خواست خرید دیگه ای بکنه انجام بده، راحت باشه. هر چقدر فرایند فروش رو راحت بکنیم بیشتر خرید میکنن، راحت تر مشتری ها خرید میکنن. مثلا دیدین توی فروشگاه ها خب ترولی میدن، ترولی یا سبد میدن و آدما هم دوست دارن وقتی سبد رو گرفتن، بله کارشون راحت میشه، فرآیند خریدشون راحت میشه، توش میذارن، ولی از یه طرفی هم دوست دارن ترولی رو پر کنن، میرن یه عالمه خرید میکنن، چیزایی که نیاز ندارن هم میخرن. پس اینا همه سیاست هاییه که داره برای فروش استفاده میشه. یه سیاست دیگه که میتونیم یه مشتری رو وفادار کنیم، اگر یک موقعی به شما پول اضافه داده بودن، مثلا شاید حتی یه مبلغ خیلی کم اضافه دادن، بهشون زنگ بزنید اطلاع بدید، بهشون بگید شما این مبلغ اضافه پرداخت کردید. خیلی این آدم ها رو خوشحال میکنه، یعنی حس اعتماد رو در نسبت به شما زیاد میکنه، اون مشتری رو وفادار میکنه. نگید ولش کنین که یه پول خورده دیگه نمیخواد بهش اطلاع بدید. ممکنه خود طرف بگه نمیخواد ولش کن، ولی حتما بهش اطلاع بدین و یه جورایی این خیلی روشون تأثیر میذاره. خب یه مورد دیگه این که آدمایی که در سیستمتون انتخاب میکنید کار بکنن باید دنبال پول باشن. مثلا درصدیشون کنید، بهشون درصد بدید بابت فروششون. هیچ وقت یه مبلغ ثابت نذارید برای کسی که داره کار فروش میکنه، باید حتما درصدی باشه. و حتی اون درصدا هم متفاوت باشه در زمانهای مختلف برای ثبت نام‌ها یا فروش‌های مختلف باید متفاوت باشه. یعنی چی؟ مثلا میگیم که توی ماه فلان اگر شما مثلا به این عدد برسی 10% میگیری، ولی اگه به این عدد نرسی 8% میگیری، اگر بالاتر از این عدد بری 12% میگیری توی این ماه. حالا تو ماه دوم این درصد ها ممکنه از هر کدومش 3% کم بشه مثلا. پس تو ماه اول به نفعته که فروش بیشتری داشته باشی. پس آدمایی که دنبال پول باشن بهتر کار میکنن و تو این سیستم اونا هم حالشون بهتره، چون میدونن یه پول ثابت ندارن، هر چقدر که کار کنن زحمت بکشن پول میتونن در بیارن، سقف نداره درآمدشون، دست خودشون درآمدشون رو بسازن. بنابراین تأثیر خیلی زیادی روشون میذاره که بتونن توی اون سیستم حس آزادی کنن. خب اینجا من دو تا دوره رو میخوام بهتون معرفی کنم در این رابطه. اگه صاحب بیزنس یا مدیر هستید که باید یه سری آدم رو انتخاب بکنید، من توصیه میکنم که حتما دوره شخصیت شناسی انیاگرام رو که تو همین وبسایت هست بگذرونید. دلیل چیه؟ دلیل اینه که شما متوجه میشید چه تیپای شخصیتی به درد کار فروش میخورن. که مثلا ما میبینیم تو تیپای 3 یا افرادی که بالو کانال مثلا تیپ 3 رو دارن خیلی تو کار فروش موفقن و شما اینا یه سری ویژگی ها دارن، شما آدم ها رو میشناسید. یعنی این دوره رو که بگذرونی یه چند کلمه با یه آدم صحبت کنید میتونید تشخیص بدید که این آدم به درد کار فروش میخوره یا نمیخوره. یعنی قشنگ تیپ شخصیتیش رو میتونید تشخیص بدید و آدم درست انتخاب کنید برای کار فروشتون. و یه دوره دیگرم میخوام بهتون معرفی کنم، دوره تغییر باورهای مخرب. ببینید ما بعضی موقع ها باورهای اشتباهی رو در مورد پول داریم. حالا فرض کنید خودمون یه جورایی صاحب بیزنس هستیم یا داریم با همکارانی کار میکنیم زیر دستمون هستن که باورهای اشتباهی دارن، بر همین نمیتونن خوب پول در بیارن. دوره تغییر باورهای مخرب میاد این باورهای نسبت به پول رو عوض میکنه. این باورها چجوری تاثیر میذارن؟ ببینید اگر من باور داشته باشم آدمای پولدار آدمایی هستن که تو زندگیشون مثلا ممکنه بیماری باشه، آدمای پولدار ممکنه تو زندگیشون خیانت و طلاق باشه، آدمای پولدار مثلا ممکنه خونه هاشون سرده، زیاد صمیمی نیستن با هم، از هم دورن، تو خونه های بزرگ هر کدوم توی یه اتاقن، یا آدمای پولدار ممکنه از خدا دور بشن، آدمای پولدار آدمایی هستن که از طریق خلاف به پول رسیدن، آدمای پولدار با کلاهبرداری به پول رسیدن. یعنی باورهای اشتباهی وقتی من نسبت به پول دارم اصلا نمیتونم پول در بیارم اصلا. یعنی هر وقتم که بخوام پول در بیارم این باورها نمیذاره و میبینه ای من دارم کلی زحمت میکشم ولی پول به سمت من نمیاد. دلیلش این باور است، این فکر است که ما تو دوره تغییر باورهای مخرب میریم این باورهای این موارد در رابطه پول و خیلی چیزهای دیگر تغییر میدیم و بعد میبینیم که خیلی راحت تر میتونیم پول در بیاریم و احساس خوبی نسبت به پول خواهیم داشت. پس دو تا دوره رو من اینجا معرفی کردم که میتونید برای یه جورایی اینکه بیزنس بهتری داشته باشید، درآمد بیشتری داشته باشید، ازش استفاده بکنید. خب یه چند تا نکته آخر رو هم بگیم در رابطه با مشتری که حالا در رابطه با احترام با مشتری خیلی مهمه. اگه یادتون باشه در مورد فرست ایمپرشن صحبت کردیم که باید تأثیر مثبت اولیه بذاریم، یه بار دیگه اینجا میخوام تکرار کنم. وقتی مشتری وارد مکانتون میشه حتما بلند شید و شما سلام بکنید اول. دلیلش چیه؟ اگر اون مشتری دیداری باشه که 40% آدم ها دیداری هن، یعنی با اطلاعات رو اول با چشم میگیرن، میبینه شما بلند شدید و بهش احترام گذاشتید. اگه اون مشتری شنیداری باشه، یعنی اطلاعات رو با شنیدن بگیره، صدای شما رو میشنوه که سلام کردید، بنابراین حس احترام رو میگیره و ذهنش به شما یس میده، میگه بله و اون تأثیر مثبت رو شما میذارید، لبخندم که دارید و تأثیر مثبت اولیه رو میذارید و دیگه در ادامه کار خیلی کارتون راحته دیگه، کارتون سخت نیست، خیلی لازم نیست زحمت بکشید برای اینکه این مشتری رو راضی کنید، وقت زیادی نمیذاره، یه بلند بشو و نمیدونم یه خنده و یه سلام، شاید مثلا به اندازه قرار بود قبلا یه صد باش حرف بزنید، مثلا توی یه رو اون راضی میشه یه محصولی رو بخره. خب دیگه چه کار کنیم برای احترام مشتری؟ اگر داری مثلا با همکارتون صحبت میکنید یا تلفن صحبت میکنید، مشتری وارد میشه، مثلا به همکارتون بگید ببخشید یه لحظه، به مشتری سلام کنید بلند شید، یا حتی گوشی دارید حرف میزنید یه لحظه به تلفن مثلا فردی که زنگ میزنید بهش بگید که یه لحظه گوشی رو نگهدار، با مشتری سلام کنید که بیاد، بهش بگید من الان خدمتتون میرسم و باهاتون صحبت میکنم، بعد ادامه صحبت رو تموم کنید و بهش بگید. یعنی مشتری احساس کنه به محض ورود به سیستم شما بهش احترام گذاشته شده. خب پس اینا خیلی مهمه دیگه. حتی اگه مشتری اومد چیزی نخرید، سوال پرسید رفت، نظرش هم منفی بود، خداحافظی رو هم گرم باید باهاش انجام بدیم. چرا؟ چون ممکنه یه زمانی اون مشتری برگرده یا ممکنه یه سری افراد رو معرفی بکنه. من یه خاطره یادم افتاد، ما چین رفته بودیم، بعد به ما میگفتن که تخفیف باید بگیرین مثلا از اینا، بعد ما میرفتیم مثلا میگفتیم که نصف اون چیزی که مثلا میگفتم ما میگفتیم میخواییم، بعد هم میگفتن نه و اینا، بعد که میومدیم میدیدیم دارن با یه اخم و یه چیزایی پشت سرمون حرف میزدن، بعد همیشه به همسرم میگفتن فکر کنم اینا دارن به ما فحش میدن، ما نصف اون قیمت رو یه جورایی بهشون پیشنهاد دادیم. حالا داستان اینجاست، واقعا اگر نظر منفی بود با خوشرویی از اون مشتری خداحافظی کنیم و خب یه جورایی حتی موقعی که زنگ میزنن مثلا میگه با خانم فلانی کار دارم، مثلا شما میگه که گوشی حالا بده به خانم فلانی، این خیلی حس خوبی نمیده، مؤدبانه نیست. یعنی اگر بخوایم درست مؤدبانه صحبت کنیم پشت تلفن، مثلا یه لحظه گوشی خدمتتون، الان وصلتون میکنم یا الان خانم فلانی رو صدا میکنم، ببینید اینا خیلی مؤدبانه تره تا اینکه بگیم گوشی مثلا اینجوری. یه نکته دیگه اینکه کل کردن با مشتری کلن ممنوع. کل کردن یعنی چی؟ معنیش یعنی چی؟ یعنی تو اشتباه میگی دیگه، تو درست نیستی، تو خوب نیستی، کل کردی بدون داری پیام تو بعدی میدی به مشتری، پیام تو بعدی مساویه این که مشتری بره و مشتری رو دست بدی، پس کل ممنوع، فقط میگیم حق با شماست، حتی اگر یه چیز اشتباه بگه، حق با شماست. آره دقیقا. و بعضی هم حالا تازه تو صحبتاشون حق با شما و تایید و نمیدونم همدلی و این کارا که نمی کنن هیچی، مسخره هم ممکن طرف رو بکنن. مثلا مشتری میاد حالا ریال و تومن اشتباه گرفته، میگه آقا این 1,500,000 تومنه یا 15 میلیونه، بعد اینم به شوخی میگه بابا دیگه اصحاب کهف شدی یا از قیمت ها خبر نداری، اینجا یه توهینه به مشتری و عملا خب مشتری خوشش نمیاد. یعنی چی بهش میگی اعصاب کف شدی؟ یعنی یه جورایی ما همیشه باید حواسمون باشه توی تک کلامامون، صحبتامون، یه موقع توهین نکنیم، مسخره نکنیم به مثلا به بهانه که حالا داریم مثلا یه جورایی شوخی میکنیم. پس مسئله مهمیه. یه تکنیک دیگرم میخوام بهتون از NLP یاد بدم، از تکنیک های ذهنی برای جاهایی که مشتری جوابش نه. خب وقتی نه به شما میگه، مثلا شما این کار بهش گفتی میگه نه، بعد حالا شما باید چی جواب بدین؟ مثلا میگه که میخواید این کلاس رو ثبت نام کنید برای بچه‌تون، میگه نه. در جواب این نه تکنیک دو نه رو داریم، دو تا نه. یعنی چی؟ چه جوری؟ مثلا میگیم که نمیشه که شما بچه‌تون رو ثبت نام نکنید، نمیشه ثبت نام نکنید، دو تا نه تو این جمله هست. این تکنیک دو تا نه باعث میشه جواب مثبت بگیریم، تکنیک ذهنی ها. پس هر جا جواب طرف نبود از نمیشه و این کار رو نکنید استفاده کنید. مثلا میگه که میخوای موهاتون رو کوتاه کنید؟ میگه نه. میگید که نمیشه که موهاتون رو کوتاه نکنید، اینجوری قشنگتر کوتاه میشه، خیلی قشنگ میشه. خب این دوتا نه رو آدم ها جواب مثبت معمولا ایجاد میکنه، چون احساس میکنه شبیه خودشون دارید حرف میزنید. آدم هایی که نه زیاد میگن وقتی میبینن ای شما هم مثل اونا دارید هی نه میگید، دارید میگید نمیشه که نمیدونم کوتاه نکنی، بنابراین حس شباهت به شما پیدا میکنن و بیشتر ممکنه به شما جواب مثبت بدن. خب این تکنیک رو هم گفتیم. بریم سراغ همراه های مشتری. دیدید بعضی موقع مثلا آدم با بچه وارد میشه، بچه داره بستنی هم میخوره، بعد اون آقای میگه خانم بچه تو بپا، مثلا لباس ها رو نمیدونم بستنی نکنه، یا بچه رو بگی چرا انقدر داره داد و فریاد میکنه، شلوغ کرد همه مغازه رو، زد به هم همه چی رو شیکوند مثلا. خب آدم ها خیلی ناراحت میشن وقتی به بچهشون کسی حرف میزنه. حتی شما یه بچه شلوغه از دیوار راست برو بالا هم داشته باشید، دوست ندارید دیگران در موردش حرف بزنن. خودتون حرف میزنید و خودتون مثلا هی میگید های این بچه چقدر شلوغه، چقدر دردسر، اله بله، ولی کافیه یه نفر دیگه بیاد در مورد بچه شما حرفی بزنه. ماها کلن اصلا دوست نداریم این اتفاق بیفته، کسی در مورد بچه‌مون بعدش رو بگه. بنابراین خیلی مهمه اگر با همراه میاد، با بچه میاد، یا هم توجه کنیم مثلا به بچهش، نازش کنیم، مثلا از بچهش تعریف کنیم، یا همراهش رو نگاه کنیم، نگاهمون رو شیر کنیم مثلا با پدرش، مادرش، همسرش، به اونم نگاه کنیم، به اون طرف موقعی صحبت کردن از اونم سوال بپرسیم، این خیلی تأثیر میذاره که اون احساس کنه که همراهش هم حتی مورد توجه شماست، نه اینکه حالا دیگه خودش هم نباشه. این خب یه چیزایی هم بعضی موقع ها مشتری ها رو ممکن ناراحت کنه. دقت کردید مثلا میرید رستوران، پول پارکینگ برای رستوران باید بدین، بعد میرید بالا مثلا کلی پول غذا میدین، بعدم هی میان میگن انعام بچه ها رو بدین، بعد دوباره میایین تو پارکینگ دوباره میگن انعام بچه‌ها رو هم باید بدین، یعنی شما کلی پول دادین، هی هم ریز ریز از شما جای مختلف پول گرفتن. اینو زیاد آدما و مشتریا خوششون نمیاد هی ریز 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 ازشون پول گرفته بشه. شاید اگه یه پول کلی بهشون ازشون مثلا بگیرید بزرگ باشه، ولی هی ریز ریز نگیرید خیلی بهتره، چون اذیتشون میکنه، احساس میکنه دست شما تو جیبشونه، هی دارید مثلا ازشون پول تلکه میکنید، پول دارید میگیرید. بنابراین این مثلا هم خیلی توجه کنیم، جاهایی که داریم ریز ریز از مشتری هی پول میگیریم باعث اذیتش میشیم. و روی آخرین نکته این دوره اگر بخوایم تمرکز کنیم، توی تایمای خالی مونه. جاهایی که ما تایمای خالی داریم و مشتری توی سیستممون کمه، که ما اینو تو آمارامون میتونیم داشته باشیم دیگه، چون ما آمارامون رو باید مدام داشته باشیم، آمارای فصل به فصل، آمارای روز به روز، همه رو باید از سالهای قبل نگه داریم و این آمارا رو وقتی داشته باشیم میدونیم که در چه تایمایی ما مشتری زیاد داریم، در چه تایمایی مشتری کم داریم. برای تایمایی که مشتری کم داریم باید آفر، کمپین، تخفیف، این چیزها رو در نظر بگیریم که مشتری رو بکشونیم توی اون تایم ها تو سیستممون. و خب برای حتی افرادی که توی سیستم فروش هستن باید عددهایی رو داشته باشیم، مثلا بدونیم که هر آدمی، اگر یه آدمی در سالهای مختلف با شما کار میکنه، سال قبل مثلا چقدر فروش داشته تو این موقعیت، حالا الان میتونه چقدر فروش داشته باشه، بهش جایزه بدیم، بگیم اگر از سال قبلش بیشتر فروش داشته باشه مثلا 10%، این جایزه رو میگیره یا درصد فروشش میره بالا. و توی زمان محدود البته، مثلا تو یک ماه مثلا اگر بیشتر فروش داشته باشه تو این ماه 2% میره بالا، تو ماه بعدی اگه بیشتر فروش داشته باشه مثلا اینقدر درصد میره بالا، یا اگر کمتر فروش داشته باشه درصدش کم میشه. بنابراین این خیلی مهمه که ما اعداد رو داشته باشیم، یعنی آنالیز اعداد خیلی برای ما مهمه و خودمونم اعدادمون رو باید روز به روز چک کنیم. ببینید هر جایی که تمرکز ما باشه انرژی ما اونجاست، مثلا فرض کنید که شما 5 تا محصول دارید، همین حالا تمرکزتون رو میبرید روی محصول، فروش اون محصول زیاد میشه. تمرکزتون از 4 تای دیگه که برداشتید، فروش اونا میاد پایین. خب اگه نمیتونید همزمان رو همشون تمرکز کنید، میتونید زمان بندی کنید. مثلا بگید تو این ماه روی این محصول کار میشه، تو این ماه روی اون محصول کار میشه، توی ماه بعد روی اون محصول کار میشه، که روی همه محصولات در طی یک سال به صورت متعادل زمان گذاشته شده باشه و یه محصول خاص هم داشته باشیم که روش تمرکز ویژه کنیم. یه محصول طلایی یه جورایی. بعضی موقع این محصول طلایی میتونه یه محصول خیلی عالی باشه، بعضی موقع میتونه یه محصول خیلی عالی ارزون باشه که ما روی اون تمرکز میکنیم، مشتری اونو میخره، با یک محصول وارد سیستم ما میشه و بعد میتونیم محصولات دیگر رو بهش بفروشیم. مثلا شما روی محصولتون ممکنه 75% آف بذارید، مثلا یه دوره دارید یا یک مثلا شامپو دارید یا یک لاین خاص زیباییتون رو 75% آف میذارید. خب طرف میاد فرض کنید با 75% آف ناخونش رو درست میکنه، ولی بعدن از سیستم لیزرتون استفاده میکنه، از سیستم کوتاهیتون استفاده میکنه و این باعث میشه که اون فرد وارد سیستم فروش شما میشه، وارد گود مشتریای شما میشه. پس این خیلی مهمه که روی یک محصول خاص هم زوم بکنیم که توسط اون مشتری ها رو وارد سیستممون بکنیم و بعد بتونیم بقیه محصولاتمون رو به مشتری هامون ارائه بدیم. خب دوستان عزیزم، نکات بسیار زیادی رو در این دوره عنوان کردیم، یعنی شاید تو هر یک ساعت دوره به جرئت میتونم بگم نکات بسیار زیادی بود. خب بعضی موقعا این نکات زیاد ممکنه از ذهنتون راحت بره و خب احساس میکنید که در موجی از اطلاعات قرار گرفتید، ولی الان مثلا هیچ یادتون نمیاد. اگر تا اینجا کل دوره رو یادداشت برداری نکردید، توصیه میکنم مجدد گوش بدین و نکات رو یادداشت کنید. وقتی نکات رو یادداشت میکنید دو حالت پیش میاد: اولا که یادگیریتون میره بالا، دوم این که به صورت خلاصه کلید واژه وقتی برای خودتون توی دفترچه کوچیک داشته باشید، هر چند وقت یه بار یه مروری بهش بکنید، ببینید دارید کدوما رو انجام میدید، بر خودتون تیک بزنید، بگید خیلی خوب من این کار رو انجام دادم، این کار رو انجام دادم. مثل جدول بر خودتون بنویسید کلید واژه، مثلا نکته 1، نکته 2، نکته 3، نکته 4، نکته 5، من دارم اینا رو مثلا تو این هفته یا تو این ماه من کدوم اینا رو انجام دادم، تیک 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 تیک، یکی رو مثلا انجام ندادم، تیک به تیک تیک تیک، مثلا توجه به مشتری رو انجام ندادم، تیک 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 تیک، اعتراض مشتری رو خوب جواب ندادم. پس ببینید اینا رو برای خودتون باید به این صورت، به صورتی در بیارید که قابلیت استفادهش رو زیاد کنید، وگرنه اگر یه بار گوش دادید ببندید بذارید کنار، یادتون نمیمونه و نکات ارزشمندی رو از دست میدید. بنابراین بهترین کار اینه که قشنگ لیست کنید، لیست کنار دستتون باشه، هر چند وقت یک بار، هر یه هفته یک بار، هر یک ماه یک بار خودتون رو آنالیز کنید که کدوم یکی از این نکات رو انجام دادید یا ندادید. اگر اونایی که انجام دادید از خودتون تشکر کنید، به خودتون تحسین کنید، به خودتون آفرین بگید. اونایی هم که انجام ندادید تو برنامه هدفتون بذارید که من این کار رو میخوام انجام بدم، تو برنامه هدفم میخوام این کار رو بکنم. البته تو داستان فروش ما بحث هدف گذاری رو هم صحبت میکنیم در رابطه باهاش، که شما هدفاتون رو مثلا میگید که تو این ماه میخوام انقدر بفروشم بر مبنای هدف پارسال، حالا یه 5% اضافه میکنید، 10% اضافه میکنید، بعد حالا باید یه کارایی بکنید که به این هدف برسید، که باز هم برای این هم ما یه دوره‌ای داریم، دوره با سرعت به هدف برس یا با سرعت به سوی هدف، یه جورایی کمک میکنه که شما به هدف گذاریتون برسید، که میتونید اون دوره را هم توی همین وبسایت تهیه بکنید و ازش استفاده کنید که ببینید چجوری باید هدف گذاری کنیم، با تکنیک‌های ذهنی انگیزمون رو ببریم بالا، با تکنیک‌های ذهنی بتونیم روش حتی هیپنوتیزم انجام بدیم که به اون هدف‌ها به راحتی هرچه تمام‌تر برسیم. در اون دوره هم نکات بسیار عالی بهتون گفته میشه که میتونید با سرعت بیشتر به هدفهای فروشتون برسید. امیدوارم که نکات این جلسات خیلی خیلی بهتون کمک کنه. دعا میکنم در کار فروشتون عالی باشید، روزیتون خیلی زیاد باشه و زندگیتون سرشار باشه از عشق، شادی، آرامش، پول و روزی و آگاهی و سلامتی. خدا نگهدارتون.